شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. دو بعد از ظهر به وقت ایران، به تاریخ پنجشنبه 30 روز مرداد ماه سال 1404، من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا بریده ای از آن چه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. عباس عراقچی میگوید انکار نمی کند که ممکن است در نهایت مکانیسم ماشه فعال شود. چرا جمهوری اسلامی دیپلماسی فعال نداشت؟ به این سوال در این برنامه بیشتر خواهیم پرداخت. دبیر کل سازمان ملل خواستار شده برای آتش بس همزمان با آغاز مرحله نخست عملیات اشغال غزه و توزیع رایگان کتاب شاهنامه فردوسی حماسه‌سرای ایرانی در تاجیکستان. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبر خوب باشید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حاضر است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند، اما پیش از آن متحدانش باید در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین که مانع حملات آینده روسیه پس از توقف جنگ می‌شود به توافق برسند. ولادیمیر زلنسکی در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد همچنین هشدار داد که هر دو طرف در حال آماده شدن برای درگیری بیشتر هستند، زیرا روسیه در حال افزایش نیرو در خط مقدم جنوبی است و اوکراین یک موشک کروز دوربرد جدید را آزمایش کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال پایان دادن به تهاجم 3.5 سال روسیه به اوکراین است. تضمین‌های امنیتی موضوع اصلی نشست اخیر در واشنگتن بود که در جریان آن دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی و رهبران چند کشور اروپایی در کاخ سفید دیدار کرد. این نشست پس از دیدار هفته گذشته او در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شد. صلیب سرخ جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که گسترش تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف اشغال شهر غزه و هدف قرار دادن سنگرهای باقی مانده گروه افراطی حماس غیر قابل تحمل است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. طرح ارتش اسرائیل که شامل فراخواندن تقریبا 60,000 نیروی ذخیره است، نگرانی ها در مورد بدتر شدن بحران انسانی در غزه را تشدید کرده است. کریستین کاردون، سخنگوی ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ، به خبرگزاری فرانسه گفت تشدید خصومت ها در غزه به معنای کشتار بیشتر، آوارگی بیشتر، ویرانی بیشتر و وحشت بیشتر است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه از اسرائیل خواست تا برنامه‌های خود برای یک پروژه شهرک‌سازی مورد مناقشه در کرانه باختری را متوقف کند. او گفت که این پروژه قوانین بین‌المللی را نقض کرده و با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت دارد. سخنگوی آنتونیو گوترش در بیانیه اعلام کرد پیشبرد این پروژه تهدیدی بنیادین برای راه حل دو کشوری است. این پروژه کرانه باختری شمالی و جنوبی را از هم جدا می کند و عواقب شدیدی برای پیوستگی ارضی سرزمین اشغالی فلسطین خواهد داشت. اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ای برای ساخت یک شهرک بزرگ به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق اورشلیم موسوم به ای1 را دنبال می‌کرده است. شهرکی که در صورت ساخته شدن عملاً دسترسی بخش‌های فلسطینی نشین کرانه باختری به اورشلیم را قطع خواهد کرد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه این طرح را تصویب کرد. این طرح با توجه به اعتراضات گسترده بین‌المللی تا کنون مسکوت مانده بود، اما با افزایش شمار کشورهای غربی که از برنامه خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خبر دادند، برخی وزرای تندرو اسرائیل خواستار آغاز فوری عملات ساخت این شهرک شدند. و به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نیروی دریایی روز پنجشنبه نخستین رزمایش نظامی خود را از زمان پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. در این رزمایش کشتی‌های نیروی دریایی موشک‌های را به سمت اهدافی در دریای عمان و اقیانوس هند شلیک کردند.
سپاس از مهرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در حالی که وزیر خارجه ایران عباس عراقچی میگوید تهران قصد خروج از امپیت رو نداره و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل قطع نخواهد شد، همزمان هشدار داده که احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه وجود داره، موضوعی که میتونه آینده برنامه هسته ایران و مذاکرات با غرب رو در وضعیت پر ابهامی قرار بده. گفتگویی داشتم با هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا و به این سوال پرداختیم که چرا با وجود این احتمال جمهوری اسلامی وارد مذاکره جدی با غرب نشد و دیپلماسی فعالی نداشت.
ایران در طول ماه‌های اخیر چند دور مذاکره رو با اروپایی‌ها انجام داد. حتی یکی از اونها در میانه جنگ 12 روزه انجام شد. عراقچی به روی سفر کرد. یک چیزی که مهمه اینجا اینه که خود عباس عراقچی هم در مصاحبه اخیرش با ایرنا بهش اشاره میکنه و میگه که ما درباره مبنای مذاکره هنوز به نتیجه نرسیدیم. اون چیزی که ما در هفته‌های اخیر از منابع اروپایی شنیدیم اینه که خواسته های طرف مقابل خواسته هایی که ایران هنوز نتونسته بهش هم بده. یکی اینه که گفتگو رو با آمریکا از سر بگیره که ایران میگه هنوز به بلوغ کامل به گفته عباس عراقچی نرسیدن. یکی این که همکاری با آژانس رو بخواد ادامه بده که البته ایران میگه شرط و شروط هایی باید برای این همکاری جدید در نظر گرفته بشه، به خاطر اینکه اصلا ایران از لحاظ برنامه هستیش، غنی‌سازیش و تأسیساتش بعد از بمباران هایی که شده وارد یک فضای جدید شده. و مورد آخر هم این که ایران بگه که مواد غنی شده در سطح بالایی که بعد از جنگ مشخص نیست در کجا نگهداری میکنه کجاست، که از امنیتش و از نحوه استفاده از اون مواد جامعه بین الملل و اروپایی ها به صورت مشخص بتونن مطمئن باشن. ایران میگه ما این مبنا رو هنوز نپذیرفتیم. البته که آقای عراقچی اشاره میکنه که در روزهای آینده ممکنه که دیدار دیگری وجود داشته باشه، اما انکار هم نمیکنه که ممکنه اروپایی ها از این آخرین ابزارشون استفاده بکنن و دست به کفک بزنن.
هانا، فعال شدن این مکانیزم به چه معناه؟ چه پیامدهایی داره؟
مکانیزم ماشه و نفک دو اصطلاحی که در زمان به دست اومدن برجام محمد جواد ظریف اصرار داشت که تاکید بکنه که اینها اصطلاحاتی است که در متن برجام نیامده، اما توضیحش و تفسیرش به هر حال هم در متن برجام و هم در قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد که قطعنامه حمایت کننده از توافق هسته‌ای بود توضیح داده شده. استفاده از مکانیزم ماشه منجر به سنپ‌بک میشه و سنپ‌بک به معنی بازگشت همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به واسطه برجام اینها اجرا نمی‌شد و به جاش ما قطعنامه 2231 رو داشتیم. تهران از زبان عباس عراقچی میخواد تاکید بکنه که اتفاق وحشتناکی از لحاظ اقتصادی نخواهد افتاد به دلیل اینکه ایران در مقطع کنونی تحت تحریم‌های بسیار شدید ایالات متحده آمریکا هست و تحریم‌های اتحادیه اروپایی که حالا به واسطه همکاری ایران با روسیه در جنگ اوکراین اتفاق افتاده و اعمال میشه این تحریم‌ها. اما همین آقای عراقچی هم تاکید میکنه به هر حال تحریم‌های بسیار سنگینی در حوزه تسلیحات، ما می‌دونیم که برخی از تحریم‌های تسلیحاتی که بر ایران اعمال می‌شد رفع شده بود، اینها باز می‌گرده در زمینه موشکی، در زمینه ابزاری که استفاده دوگانه میشه ازش کرد، در زمینه بازرسی از کشتی‌هایی که کشورهای غربی یا هر کشوری که عضو سازمان ملل هست بخواد فکر بکنه که این میتونه مورد بازرسی قرار بگیره، بخواد این که ممکنه چیزی توش باشه که استفاده دوگانه ازش بشه، میتونن بازرسی کشتی ها رو داشته باشن. اون گروه و کمیته نظارت بر اجرای تحریم های سازمان ملل بر ایران اون هم دوباره برمیگرده، چیزی که وجود نداره الان. و همه اینها به معنی اینه که ایران تحت یک شرایط سیاسی و در این حال تحریمی دوباره بسیار سخت و سختی قرار میگیره.
آنا، در صحبت‌های عباس عراقچی آن چیزی که باز هم به گوش رسید نام چین و روسیه بود. فکر می‌کنی نقش این دو کشور در این مقطع چیه؟ یا فکر می‌کنی حمایت‌های اونا می‌تونه مانع فعال‌سازی مکانیزم ماشه بشه؟
چین و روسیه رو عباس عراقچی خیلی تاکید میکنه که بله، ما داشتیم با هم دیگه مدت‌ها، حتی به گفته آقای عراقچی سال‌ها میگه ما داشتیم کار می‌کردیم در این زمینه که جلوگیری بکنیم از استفاده از مکانیزم ماشه یا راهی پیدا بکنیم، و تاکید هم میکنه ممکنه این مسیری که ما انتخاب کردیم به نتیجه نرسه. چون عباس عراقچی معتقده که از لحاظ حقوقی و حتی اخلاقی اروپایی‌ها نمیتونن از مکانیزم ماشه استفاده بکنن و سنپ‌بک بکنن، و تاکید میکنه که حتی اگر که اینها بخوان فکر تمدید ضرب العجل هم باشن، یعنی در 8-9 روز آینده اگر که نخوان از این مکانیزم استفاده بکنن و ضرب العجلشون رو تمدید بکنن، هم همچنان اون وقت در جای حقوقی قرار ندارن که بخوان این کار رو انجام بدن، و به نوع ایران خودش رو یک کمی در دام این هم انداخته که چون نمیتونن از مکانیزم استفاده بکنن پس تمدید هم نمیتونن بکنن. روسیه و چین در همون زمانی که برجام مذاکره هم میشد با این مسئله خیلی راحت نبودن، گنجانده شدن این سازوکار در برجام برای اینکه بخوان کمی از موقعیت خودشون رو تضعیف بکنن در شورای امنیت، به دلیل اینکه چه اتفاقی میفته الان وقتی که اروپایی‌ها بخوان این مکانیزم رو استفاده بکنن، میرن به شورای امنیت و در اونجا یک فاصله زمانی 30 روزه حالا این سازوکارش رو انجام میدن، و این تحریم‌های پیشین به صورت اتوماتیک خودکار برمیگرده. تنها راهی که ممکنه بشه جلوی این کار رو گرفت که این در نگرده اینه که روسیه و چین که آن سوی ماجران بیان یک قطعنامه جدید رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بدن که بگن که این قطعنامه 2231 همچنان اجرا بشه، یعنی رفع تحریم ها همچنان اجرا بشه. ولی ما میتونیم تصور بکنیم که چنین قطعنامه پیشنهادی از سوی بریتانیا، فرانسه و آمریکا وتو خواهد شد. در نتیجه کشورهای دارای حق وتو به نوعی با پذیرفتن مکانیزم ماشه موقعیت وتوی خودشون رو تضعیف کردن، و شاید اتفاقی که در ادامه در صورت اجرای مکانیزم ماشه بیفته و حالا برخی دارن ازش صحبت میکنن اینه که روسیه و چین در مقطع کنونی با توجه به چالش هایی که با کشورهای غربی ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن در اجرای تحریم های سازمان ملل متحد بخوان کوتاهی بکنن یا از اون پیروی نکنن، به دلیل اینکه موقعیتشون در شورای امنیت تضعیف میشه.
آنا کاویانی همکارم با تکیه بر صحبت‌های عباس عراقچی از احتمال بازگشت سنپ‌بک و فعال شدن مکانیزم ماشه گفت. عباس عراقچی همچنین در بخشی از صحبت‌هایی که با خبرگزاری دولت ایرنا داشته در رابطه به نتیجه نرسیدن مذاکره با آمریکا رو مقصر دونسته و گفته اونها هنوز به نقطه نرسیدن که وارد یک مذاکره برابر بشن، و اگر هم دنبال مذاکره هستن میخوان چیزی رو که در صحنه نظامی نتونستن به دست بیارن پشت میز مذاکره از من بگیرن، که آقای عباس عراقچی گفته اونها نخواهند تونست این کار رو انجام بدن. اما در خبر دیگر، محمد تقی اکبرنژاد استاد حوزه علمی قم و منتقد رهبری جمهوری اسلامی گفته که به خلع لباس و بیش از 23 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر هم در بهمن سال 1402 بازداشت و زندانی شده بود. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پیش از این هم سابقه برخورد با روحانیون شیعه که منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای بودن رو داشتند. در همین زمینه بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
محمد تقی اکبرنژاد، مدرس حوزه و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، از صدور حکم خلع لباسش خبر داد. آقای اکبرنژاد با انتشار ویدیویی در صفحات مجازی خود عمامه از سر برداشت و گفت این عمامه برای من ابزاری است برای خدمت به مردم و دین، و اگر مانعی شد آن را برمی‌دارم.
اگر بنا باشه که من عمامه بر سرم بگذارم، اما به جای اینکه از خدا بگم، به جای اینکه از اخلاق بگم، به جای اینکه از مردم ایران دفاع بکنم در برابر کسانی که از دین دستاویزی ساختند برای چپاول ملت، بیام زبان به تملق ستمکاران باز بکنم، تأیید کنم، توجیه کنم رفتارهای اونها رو با اینکه میبینم که چجوری دارن به جان و مال و آبروی مردم تعرض میکنن، با اینکه میبینم پدران این جامعه شرمنده زن و بچه‌هاشون هستن، با اینکه میبینم مردم ما علارغم وعده‌هایی که در اول انقلاب داده شده بود بعد از 50 سال در ضروریات زندگیشون که آب و برق باشه به مشکل خوردن، با اینکه میبینم که وضعیت تورم کمر شکن شده و مردم به استیصال رسیدن، مردم دیگه بریدن، باز هم دم بر نیارم و صدای اون دینی که خودم شناختم، صدای علی ابن ابی طالب روحی له الفدا، اون علی که من شناختم نباشم، من این لباس رو برای چی میخوام؟ مثلا این امامه بر سر من باشه یا نباشه، مثلا چه ارزشی داره؟
8 ماه و 1 روز زندان به اتهام تضعیف نظام، 15 ماه و 5 روز زندان به اتهام توهین به رهبران انقلاب اسلامی و 3 سال خلع لباس به اتهام هتک حیثیت روحانیت، احکامی است که توسط دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تایید و قطعی شده است. آقای اکبر نژاد با انتشار ویدیویی گفت که با افتخار این حکم را میپذیرد.
با افتخار میپذیرم این حکم رو، تمکین میکنم خل لباس رو و این لباس رو در حضور شما ملت عزیز، این امامه رو بر میدارم از سرم و ابراز میکنم که من به دین پایبندم، من به علی ابن ابی طالب، به حقوق ملت ایران پایبندم، نه به این امامه. این امامه برای من یک وسیله بیشتر نیست و هیچ موضوعیتی نداره، برای همین اینو افتخار خودم میدونم. معتقدم این امامه عاقبت به خیر شد، چون با نیت درست به سر من گذاشته شد و با نیت درست هم از سر من برداشته شد.
محمد تقی اکبرنژاد مدیر حوزه علمیه کنگاور و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی است. او در سال‌های گذشته بارها به صراحت از رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت انتقاد کرده و نسبت به عواقب نادیده گرفتن مطالبات مردمی در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام هشدار داده است. به خاطر این انتقادها هم پیش از این در بهمن 1402 بازداشت و مدتی در زندان بود. آقای اکبرنژاد پیش از بازداشت در کرمانشاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او در این سخنرانی گفتگوی خود با یکی از نمازگزاران که فردی غیر سیاسی بوده را نقل کرده بود که با افسوس به او گفته آقای خامنه‌ای رهبر ما نیست، رهبر یمنی‌ها و فلسطینی‌هاست، چون دلش برای آنها بیشتر می‌سوزد تا ما.
من تعجب میکنم خبرگان ما کجاست؟ خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمیکنن که توضیح بده ما این قله‌ای که داری به ما نشون میدی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمیکنه؟ قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن. شما به وعده همون قله ها تونستید مردم رو تو کف خیابون بیارید. این که شما میگی که مردم ما متدین تر سال 57 شدن، چرا ما این تدین رو نمیبینیم؟ فقط شما دارید میبینید. پس چرا سوال نمیشه؟
محمد تقی اکبرنژاد همچنین در یک برنامه ویدیویی به نقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت پرداخته بود و ضمن انتقاد از ادبیات آیت الله خمینی آن را ادبیات تنش و رجزخوانی خوانده و گفته بود که او دنیا را بلد نبود، اگر بلد بود کشور را به این سمت نمی برد. آقای اکبرنژاد حالا پس از قطعی شدن حکم محکومیتش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد به جای تملق قدرت در کنار مردم بایستد و هزینه آن را بپردازد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها سابقه برخورد با روحانیون شیعه که منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی بودند را داشته است. سید حسن آقامیری، وحید هروآبادی و شهاب الدین حائری شیرازی از جمله روحانیونی هستند که طی سال‌های اخیر به دلیل انتقاد از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده و خلع لباس شدند.
فرشته قاضی از خلع لباس و بیش از 23 ماه زندان برای محمد تقی اکبرنژاد گفت، استاد حوزه علمی قم و منتقد رهبر جمهوری اسلامی.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار آتش بس فوری در نوار غزه و آزادی همه گروگان‌های در دست گروه افراطی حماس برای جلوگیری از آسیب بیشتر به غیر نظامیان شده. این درخواست همزمان با آغاز مرحله نخست عملیات ارتش اسرائیل برای اشغال کامل شهر غزه ارائه شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل آغاز عملیات نظامی در حومه شهر غزه در چارچوب طرح اشغال کامل این شهر را اعلام کرد. افید فرین، سخنگوی ارتش اسرائیل:
بر پایه دستورالعمل‌های فرماندهان سیاسی و پس از موافقت رئیس ستاد کل بر طرح‌ها، ارتش دفاع اسرائیل مرحله بعدی، یعنی مرحله دوم از عملیات عرابه‌های گدئون را آغاز کرد.
شلاف بیت به مفتز مرکبوت گیدئون.
نام عرابه‌های گیدئون را اسرائیل بر مرحله ای از عملیات خود در نوار غزه نهاده که 6 اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد. هدف از این مرحله کنترل منطقه راهبردی نوار غزه اعلام شده بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه 29 مرداد موافقت خود را با طرح اشغال شهر غزه اعلام کرد، طرحی که آن را عرابه‌های گیدئون دو نامید. دولت اسرائیل حدود 2 هفته پیش با اشغال کامل شهر غزه موافقت کرده بود. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که آقای نتانیاهو خواستار کاستن از مدت زمان لازم برای کنترل کامل شهر توسط نیروهای ارتش شده است. افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، درباره این عملیات گفت:
آسیب رسانی به حماس را در شهر غزه که خاستگاه تروریسم دولتی و نظامی این گروه است تشدید خواهیم کرد. به آسیب زدن به زیرساخت‌های تروریسم را، چه روی زمین باشد و چه زیر زمین، شدت خواهیم بخشید. از تکیه ساکنان بر حماس خواهیم کاست. مرحله نخست از حمله به شهر غزه را آغاز کردیم و نیروهای ارتش دفاعی اسرائیل کنترل حومه شهر را در دست گرفتند.
خود سال و خزیم به پیاده ایر غزه.
برای این مرحله از عملیات ارتش اسرائیل حدود 60,000 سرباز ذخیره را فراخوانده است، عملیاتی که در آن 5 لشکر شرکت می کنند. در همین حال ارتش اسرائیل زمین سازی برای انتقال ساکنان شهر غزه به جنوب نوار غزه را از راه احداث اردوگاه‌های جدید آغاز کرده است. هدف از این عملیات شکست گروه افراطی حماس اعلام شده، گروهی که از آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه با مخالفت‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی روبرو شده، از جمله کمیسیون اروپا، فرانسه، چین، هلند، اسپانیا، عربستان سعودی و امارات. طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی خود و اشغال شهر غزه را محکوم کردند. در داخل اسرائیل هم یائیر لاپید، نخست وزیر سابق و رهبر کنونی اپوزیسیون: هدف از تصمیم وزیر دفاع برای فراخوان 60,000 سرباز ذخیره را به گفته او توهم اشغال غزه دانست. طی روزهای اخیر در مناطق مختلف اسرائیل تظاهرات علیه طرح‌های دولت برای گسترش عملیات نظامی در غزه برگزار شد. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که شرایط انسانی در غزه همچنان بحرانی است و ساکنان این باری که از جمله با بحران گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بامداد 5 شنبه 30 مرداد خواستار آتش بس فوری در غزه شد.
درباره صلح، باید بر اهمیت دستیابی فوری به آتش بس در غزه و آزادی غیر مشروط همه گروگان‌ها تاکید کنم. تا جلوی تلفات بزرگی که به طور حتم هر عملیات نظامی در شهر غزه به بار خواهد آورد گرفته شود.
جنگ غزه 15 مهر سال 1402 پس از حمله غافلگیرانه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها، علاوه بر ویرانی این باریکه تا کنون بیش از 62 هزار کشته اکثراً غیر نظامی بر جای گذاشته است. تحولات نظامی اخیر در حالی روی می‌دهد که کابینه اسرائیل پیشنهاد جدید آتش‌بس ارائه شده توسط میانجی‌ها یعنی مصر و اردن را مورد بررسی قرار داده است. پیشنهادی که حماس موافقت خود را با آن اعلام کرده. این پیشنهاد بر پای طرحی بنا شده که پیشتر آمریکا ارائه داده بود. آتش‌بس اولیه 60 روزه در مقابل آزادی بخشی از گروگان‌ها در دو نوبت. در هفته‌های گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که تنها با پیشنهادی موافقت می‌کند که طی آن همه گروگان‌ها به یک بار آزاد شوند.
الیا جزائری از درخواست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده. با آغاز مرحله نخست از عملیات زمینی ارتش اسرائیل برای اشغال شهر غزه، گزارش‌های رسیده از اینکه بامداد پنجشنبه 30 مرداد مردم زیادی ساکنان گسترده‌ای از این شهر در حال فرار هستند. احتمال میره که با آغاز مقدمات این طرح ارتش اسرائیل به صدها هزار تن از ساکنان شهر دستور تخلیه البته داده، ولی احتمال داره که اونها به سوی مناطق جنوبی باریکه غزه حرکت کنند. برمیگردیم به ایران و اختلال تعمدی در سیگنال‌های ماهواره‌ای سامانه مکانیابی GPS که کاربران ایرانی رو با مشکلات و دردسرهای زیادی روبرو کرده. به تازگی برخی مقام‌های دولتی از احتمال جایگزینی GPS با یک سامانه چینی سخن گفتند، موضوعی که از نظر کارشناسان چندان ساده و حتی راهگشا هم نخواهد بود. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
نزدیک به دو ماه است که خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های ایران و به خصوص تهران به کابوس شهروندان و از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری تبدیل شدند. مختل شدن مسیریابی با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا GPS که از زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل شدت گرفته، شرایط فاجعه‌باری را برای کسانی که کار و زندگیشان با نقشه و نقشه‌خوانی گره خورده رقم زده است. یک راننده جوان تاکسی اینترنتی اسنپ در تهران میگوید هفته‌های متوالی قادر به کار کردن نبوده و بیشتر اوقات بی هدف در خیابان‌ها می‌چرخیده و در نهایت هم از یک کوچه بن‌بست سر در می‌آورده است. وزارت ارتباطات ایران با تایید عمدی بودن این اختلالات ادعا کرده که این اقدام برای مقاصد نظامی و امنیتی ضروری بوده است. موشک‌ها، راکت‌ها و پهپادها برای یافتن هدف خود عموماً به GPS یا سامانه‌های مشابه وابستند و با استفاده از سیگنال‌های دست کم 3 ماهواره محل دقیق هدف را شناسایی می‌کنند. ایران سال‌هاست که سیگنال‌های GPS را در نزدیکی مراکز حساس نظامی و هسته‌ای مختل می‌کرده است، اما وضعیت جاری چه از نظر گستردگی اختلال و چه از نظر طول دوره زمانی این اقدام بی‌سابقه است. هنوز مشخص نیست که این تمهیدات تا کی ادامه خواهد داشت و از آن مهمتر میزان واقعی آسیب وارده از این رهگذر به کار و تجارت بخش خصوصی چقدر خواهد بود. در این میان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها و حتی مسیریابی و نقشه‌خوانی ساده با کمک ابزارهایی مثل نقشه‌های گوگل یا حتی نمونه ایرانیش موسوم به نشان به شدت ضربه خوردند. به گفته کاربران سرویس‌های مسیریابی گوگل یا نشان، اخیراً بارها و بارها متوجه شدند که نرم افزار جایشان را صدها کیلومتر دورتر از محل واقعی نشان می‌دهد. به تازگی جواد عامل، مدیر عامل سیستم نشان، در گفتگوی ویدیویی تصریح کرد که تشدید اختلالات در یکی دو ماه اخیر باعث افت 15% کاربران روزانه این اپ شده است. برخی کارشناسان با هشدار نسبت به خسارات جانبی اختلال مسیریابی برای تجارت دیجیتال و حتی امنیت عمومی از جمله تأخیر در ارائه خدمات اورژانس، خواستار توقف این اقدام شدند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، هم معتقد است که هزینه و مضرات مختل کردن GPS به مراتب از منافع احتمالیش به خصوص در زمینه دفاعی بیشتر است. بالا گرفتن مشکلات و اعتراضات نسبت به این اقدام برخی مسئولان را هم ناچار به چاره‌اندیشی و موضع‌گیری کرده است. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات در دولت کنونی، از احتمال جایگزینی GPS با سامانه چینی موسوم به بیدو سخن گفته است. این سیستم ماهواره چینی که از حدود 5 سال پیش به طور کامل عملیاتی شده، رفته رفته خود را به عنوان رقیبی برای GPS آمریکایی مطرح کرده است. آقای چیتساز مدعی شده که دولت در حال تدوین برنامه‌ای برای حرکت تدریجی برخی سرویس‌های متکی به مکانیابی مثل حمل و نقل و کشاورزی به سمت سامانه بیدوست. محمد جواد آذری جهرومی اما در شبکه تلگرام نوشته سازندگان و اپراتورهای پهپادها که احمق نیستند. اگر GPS را مختل و با سامانه دیگری جایگزین کنیم، آنها هم از همان سامانه جدید استفاده خواهند کرد. به گفته کارشناسان، جایگزینی جی پی اس با سامانه‌ای همچون بیدو نه تنها کاری پرهزینه و به شدت پیچیده است، بلکه محتاج تغییرات گسترده و زیرساختی هم خواهد بود.
کامیز کرامتی از اختلال در سیستم مکانیابی جی پی اس گفت شما هم اگر در ایران ساکن هستید و تجربه ای با این اختلال داشتید یا دارید، میتونید با رادیو فردا به اشتراک بذارید، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید و اونجا برای ما پیام بذارید و از تجربیتتون بگید. اما با اعلام ساعت 14:30 به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم و بار دیگر مهرداد میردامادی همراه ماست و گزیده‌ای از خبرها رو برای ما روایت کنه.
درود بر شما. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نیروی دریایی روز پنجشنبه نخستین رزمایش نظامی خود را از زمان پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل آغاز کرد. این رزمایش که اقتدار پایدار 1404 نام دارد، در حالی برگزار می شود که به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات ایرانی در تلاش هستند در پی جنگی که در آن اسرائیل سامانه های پدافند هوایی را منهدم کرد و به تأسیسات هسته‌ای و سایر سایت‌ها حمله کرد، از خود قدرتی نشان دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حاضر است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند، اما پیش از آن متحدان اوکراین باید در مورد تضمین‌های امنیتی که مانع حملات آینده روسیه پس از توقف جنگ می‌شود به توافق برسند. زلنسکی در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد همچنین هشدار داد که هر دو طرف در حال آماده شدن برای درگیری بیشتر هستند. ارتش اسرائیل میگوید که اقدامات اولیه حمله زمینی برنامه‌ریزی شده برای اشغال کل شهر غزه را آغاز کرده است و در حال حاضر حومه شهر را در کنترل خود دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که نیروهای ارتش در حال حاضر در مناطق زیتون و جبالیه در حال عملیات هستند تا زمینه را برای این حمله فراهم کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه طرح آغاز عملیات در برخی از متراکم‌ترین بخش‌های غزه را تصویب کرد. همزمان ارتش اسرائیل از فراخواندن حدود 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت سربازی فعلی خبر داده است. صلیب سرخ روز پنجشنبه اعلام کرد که گسترش تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف اشغال شهر غزه و هدف قرار دادن سنگرهای باقی مانده گروه افرادی حماس غیر قابل تحمل است. طرح کریستیان کاردون، سخنگوی ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، به خبرگزاری فرانسه گفت تشدید خصومت‌ها در غزه به معنای کشتار بیشتر، آوارگی بیشتر، ویرانی بیشتر و وحشت بیشتر است. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از اسرائیل خواست برنامه‌های خود برای یک پروژه شهرک‌سازی مورد مناقشه در کرانه باختری را متوقف کند. او گفت که این پروژه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت دارد. و گروهی متشکل از 17 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، از ایالات متحده خواستند تا اسرائیل را برای اعطای دسترسی و حفاظت از روزنامه‌نگاران در غزه تحت فشار قرار دهد.
سپاس از مهرداد میردامادی که راوی خبرها بود. از شرق تا غرب تاجیکستان، خانواده‌ها این روزها دو جلد شاهنامه فردوسی رو رایگان دریافت می‌کنن. اقدام دولتی که به نام فرهنگ و هویت ملی گره خورده، اما مخالفان و منتقدان خودش رو هم داره. گفتگوی داشتم با کیومرث عطا، همکارم در رادیو آزادی، و از اهداف دولت تاجیکستان برای توزیع رایگان شاهنامه پرسیدم.
البته حکومت تاجیکستان اعلام کرده که میخواهد با نشر کتاب شاهنامه و همچنین توزیع بی پول آن برای ساکنان کشور، پیش از همه میخواهد حافظه تاریخی را زنده کند. دومش، در باطن نورسا جوانان حسی خودشناسی، وطن پرستی، خودآگاهی را جای کند. این نظر حکومت است و حکومت هم بارها در پیش از این از نشر کتابم در بیانیه های گوناگون گفته که در کتاب شاهنامه ستایش خرد زیاد است، استقلال و آزادی طلبی زیاد است، مبارزه نیکی بر بدی است، بناهن میخواهند که اینا به مردم دسترس کنند. این نظر حکومت است. البته
دقیقاً آیا نظری در مقابل نظر حکومت هم وجود داره؟ مثلا اینکه این فقط صرفا یک کار فرهنگی نیست و شاید ابعاد سیاسی هم داشته باشه.
البته این نظرهای مختلف زیادن در این مورد، به خصوص مخالفان کشور که در داخل و در خارج هستند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ دیگر برای شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان است، چون در پیشورق کتاب هم نوشته شده است که این کتاب یک هدیه امام علی رحمان برای مردم کشور است در پیوند به 35 سال روز استقلال تاجیکستان. با توجه به این، مخالفان باور دارند که این یک تبلیغ دیگر حکومت است، نه بیشتر از این. بعضی از مخالفان گفتند که اگر حکومتی که میخواهد مردمش بیدار باشد و وطن پرست و خداگاه باشد، در 30 سالی که در سر قدرت بود کوشش میکرد تقریبا 2 میلیون مردمش در روسیه مهاجر کاری نمیشدند. در حالتی بعد، در وضعیت بعد، زیر ضرب و لط و تعقیب و فشار اونجا کار نمی کردن تا خانواده‌هاشون در داخل تاجیکستان بخورانند و بپوشنند و زندگیشون رو پیش ببرند. اونا باور دارن که این تنها یک تبلیغ است، وگرنه حکومت در 30 سال اخیر فرصت داشت، امکان داشت، ظرفیت داشت که حیات مردم را دیگر کند و وطن پرستی را دیگر گونه در دل اونها جای کند.
به هر حال این کتاب هزینه بر بوده، هم چاپش هم توزیعش. این که این بودجه کجا اومده، چجوری تأمین شده؟
بله، دقیقاً این سوال هم زیاد است. به هر حال خبرنگاران ما در تاجیکستان دنبال این هستند که این سرمایه از کجا آمده. اما تا اینجا که برای ما معلوم شد، این کتاب تعدادش هم هست 1,700,000 نسخه برای هر خاندان یک دانه تقدیم میشد، به پول رایگان است. بر اساس اطلاع رسمی، این کتاب در یک چاپخانه وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شده است و سرچشمه مالیش هم آمده از یک بنیادی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان. من دقیقاً در اینجا میتونم بگویم که این بنیاد سالها باز وجود داره، اما شفاف نیست. ما نمیدونیم که اون بنیاد، اون صندوق چقدر پول دارد و دخل و خرجش چقدر است. این نه تنها برای خبرنگارا، برای تمامی جامعه، برای اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی در تاجیکستان هم معلوم نیست و هیچ وقت برملا و آشکار نشده است. بنابراین این بخش شبهه برانگیز میماند. و تنها در اینجا میخوام اشاره کنم، چون این اقدام تاجیکستان بار اول نیست. حکومت تاجیکستان 2-3 سال پیشتر یک کتاب دیگری را با نام تاجیکان، کتاب تاریخی است که تاریخ تاجیکا را در بر میگیرد از آغاز تا دوره استقلال، نشر کرده بود و برای مردم توزیع کرده بود به پول رایگان. اون وقت خبرنگارانی رادیو آزادی دریافته بودند در دوشنبه که این کتاب در یک چاپخانه وابسته به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شده بود. صدها هزار دلاری که این کتاب ارزش داشت خرج شده بود، اون همش به جیب داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رفته بود. ما در این مورد تحقیق نشر کرده بودیم و احتمالاً بعد از این اینها کوشش کردند که این کتاب در چاپخانه وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان نشر شود. به هر حال این همه این دستگاه‌ها زیر نظر حکومت است. متأسفانه ما به حکومت دسترسی بیشتر نداریم، دخل و خرجش ما زیاد نمیدونیم، بناهن همه چیز در اینجا شبهه برانگیز باقی میمونه.
چرا شاهنامه انتخاب شد به عنوان کتابی که بخواد منتشر بشه؟
احتمال یک نگرانش از اسلامگرایی زیاد در تاجیکستان است. بناهن میخواد یک کمی مردم را به گذشته خودشون برگرداند. تا این وقت حکومت تاجیکستان برای مردم زیاد تلاش کرده فهمونه که ما اصلی ما کجایی هستیم. آریایی هستیم، ما با ایران پیوند زیاد داریم، یکیم. و بناهن همیشه به مردم فهموندن که نامهای خوبی ایرانی را انتخاب کنند. و حتی یک کتابی نامنامه هم دارن که در اونجا اکثرا نامهای آریایی آورده شده است، به مثل جمشید و خورشید و مانند این. تصمیم این بود که مردم سالهای اخیر بیشتر اسلامگرا شدند، البته مسلمان بودند، بیشتر اسلامگرا شدند، منبعهای اسلامی روی آوردند و نامها هم به جای کیومرث مثلا ابوبکر و عمر و به جای سیاووش مثلا معاویه و هر چیزی دیگر گذاشتن شروع کردند. احتمال میرود یک بخش تصمیم حکومت این باشد که مردم یک کمی از این به عقب برگرداند، به خودشان، اصل خودشان. اینطور برداشت نشود که شاهنامه بار اول در تاجیکستان نشر و پهن می شود. شاهنامه قبلا در زمان اتحاد شوروی سابق که تاجیکستان یک جمهوری کوچکش بود، سال 1987 میلادی در 9 جلد با خط سریلیک، با خط کریلین نشر شده بود، پهن شده بود و اون زمانی بود که مردم تاجیکستان با شاهنامه زیاد اشتیاق داشتند. از جمله نام من کیومرث هم از همون کتاب گرفته و پدری من هم بسیاری از فرزنداش از به مثل طهمورث و هوشنگ و سیاووش و رستم و سهراب اینجوری گذاشت بودند. و سال 2007 میلادی هم دوباره در تاجیکستان کتاب شاهنامه نشر و پهن شده است و مردم از قبل شاهنامه را میدونند، اشتیاق دارند و این بار اول است که این کتاب در 2 جلد به پرداخت پول به مردم داده میشد و بناهن یک اقدام خوب ارزیابی میشد.
نام شما از کتاب شاهنامه آمده و میدونم که شما شاهنامه را بسیار میدونید و میخونید و شعرهاشو بهش دلبستگی دارید. کدوم شعر شاهنامه رو شما بهش علاقه بیشتری دارید؟
شاید هر کسی که در تاجیکستان به پرسید یک شعری از شاهنامه برای شما میخواند. ما فقط در اینجا فقط از نام فردوسی میگم که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی.
کیومرث عطا همکارم رادیو آزادی از انتشار یعنی در حقیقت پخش کتاب شاهنامه ایرانی به صورت رایگان در تاجیکستان گفت قرار هر خانواده ایرانی دو جلد از شاهنامه اثر فردوسی بزرگ حماسه سرای ایرانی رو به صورت رایگان از سوی دولت تاجیکستان دریافت کنه. در تهران، تهران با بحران زیست محیطی، جمعیتی و زیرساختی دست و پنجه نرم میکنه. اما سخنان اخیر مهدی چمران رئیس شورای شهر درباره غلط بودن ممنوعیت ساخت و ساز به بهانه کمبود آب موجی از انتقادها رو برانگیخته. مخالفت سنتی با همراهی با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها پرسشی اساسی رو مطرح می‌کنه که ریشه بحران‌های تهران در سیاست‌های کلان ایران یا در برنامه‌ریزی‌های شهری یا در هر دو در کجاست؟ جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنوید.
این سخنان مهدی چمران رئیس 84 ساله شورای شهر تهران است که از پیشنهاد دولت برای متوقف کردن دو ساله ساخت و ساز جدید در تهران برآشفته است.
مشکلات با اینی که اصل مسئله را حل بکنیم حل نمیشه. این درست مثل همون طرحی است که وزارت نیرو داده، متاسفانه به شورای عالی معماری و شهرسازی که دیروز مطرح شد که گفته برای اینکه تهران آب نداریم دو سال کسی ساختمون نسازه، ساخت و ساز نباشد. حالا مثل اینکه مثلا بگن پوشک بچه نیست، دو سال کسی زایمان نکنه. نمیدونم حالا چنین چیزایی درسته غلطه. سالها شما میدونستید که در طرف کمبود آب میریم، بایستی آب تهیه میکردیم.
این موضع‌گیری ای بار دیگر این پرسش را برجسته میکند که آیا شورای شهر تهران در جایگاه سیاست‌گذاری به دنبال حل بحران‌های این کلان شهر است یا از منافع ساختاری نهاد شهرداری دفاع میکند؟ وقتی بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی به دست می آید، طبیعی است که رئیس شورای شهر با هر گونه توقف ساخت و ساز مخالفت کند. در این چارچوب سخنان مهدی چمران بیش از آن که پاسخی کارشناسی به بحران آب باشد، بازتاب منطق مالی حکمرانی شهری است. منطقی که به جای اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها همچنان بر تداوم ساخت و ساز به عنوان راه حل بقا تکیه دارد. این همان نقطه است که تحلیلگران آن را بنبست و حکمرانی شهری می دانند. عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا می گوید پیوند میان درآمد و سیاست گذاری در میان تمام ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی وجود دارد.
شما تصور بکنید که وزارت نیرو از طریق فروش آب به هر حال تامین میشه، در حالی که شهرداری بخش زیادی از درآمدش از طریق مجوزهای ساخت و سازی که میده تامین میشه. اینا با همدیگه در مجموع وقتی که بذاریم کنار اهداف محیط زیستی که برای تهران تعریف شده یا اهدافی که در برنامه توسعه هفتم برای زیرسازای یک شهرسازی سبز و پایدار تعریف شده، اینا همه با هم در تناقضه، برای اینکه اساساً حوزه سرمایه‌های طبیعی و مصرف خام منابع طبیعی نباید به عنوان یک منبع درآمد برای یک نهاد و سازمانی به حساب بیاد. و یکم این که خب وظایفشون رو هیچ کدوم دقیق انجام ندادن دیگه. هیچ امکان محل محور توانمند و کارآمدی ندارید که بخواد بر کار شهرداری نظارت بکنه، اونو نقد بکنه و یا اینکه حتی مطالبه گری بکنه، چه در مدیریت فضای سبز شهری، چه در از بین بردن فضای سبز شهری، در مورد فاضلاب، جمع‌آوری و مدیریت پسماند. نه تنها هیچ هماهنگی با سازمان محیط زیست استان تهران نداره، بلکه با برنامه‌هایی که برای مدت بحران طراحی شده در تمام طول این سال‌ها برای تاب‌آوری شهر طراحی شده، در مورد اینا هم هیچ کدوم هماهنگی و همکاری وجود نداشته. حتی امروز که در بحرانی ترین شرایط بوده یا مثلا جنگی 12 روزه که تهران پشت سر گذاشت، شما هیچ گزارش دقیق آمار و عددی یا هیچ راهکار دقیق محل محوری، منطقه محوری از شهرداری تهران نمی‌بینید. بماند که برای کمربند و حاشیه شهر هم که عملاً هیچ برنامه‌ای وجود نداشته.
از سوی دیگر بحران جمعیتی تهران هم به مرحله هشدار رسیده. نشست اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور نشان داد که ظرفیت زیستی پایتخت به نقطه ناپایدار رسیده است. محمد زاکری رئیس امور برنامه‌ریزی این سازمان با اشاره به فشار بی‌سابقه جمعیت در تهران گفت پایتخت تنها با تصمیم‌سازی شفاف، ملی و آینده‌نگر می‌تواند به سمت توسعه متوازن حرکت کند. در همین نشست راهبردهایی مانند حکمرانی جمعیت، تشویق مهاجرت معکوس و حتی انتقال برخی نهادها از تهران مطرح شد. نگفته پیداست که دولت نیز به بحران تهران به عنوان مسئله ملی نگاه می‌کند، نه مسئله شهری. هرچند یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز پیشتر به این موضوع اشاره کرده بود.
در خصوص بحث فرونشست زمین که قاعدتاً جمعیت استان تهران که از آن بیش از 15 میلیون نفر هست و تراکم جمعیتی شده 19 برابر کل کشور هست، امروز با بحران هم جدی کم آبی مواجهه و هم فرونشست.
همزمان بحران زیست محیطی نیز ابعاد تازه یافته است. هومن روانبخش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، اعلام کرده است که سال گذشته تا اواخر تابستان حدود 16,000 اصل درخت در پارک‌های جنگلی تهران خشک شده بود و سال گذشته تا امروز حدود 20,000 درخت دیگر نیز خشک شده است. از بین رفتن ریه‌های سبز پایتخت در کنار فرونشست زمین و کاهش منابع آب نشان می‌دهد که تهران نه فقط در حوزه جمعیت بلکه در حوزه محیط زیست نیز به نقطه بحران رسیده است. اما آنگونه که اعظم بهرامی میگوید، نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها در جمهوری اسلامی فاقد هماهنگی لازم برای بررسی، تحلیل و یافتن راه حل یکپارچه مشکلات کشور هستند.
مسئله اصلی اینه که ایده دقیقی وجود نداره برای حل این بحران‌ها، تکنولوژی در دست نیست، پول و سرمایه براش هزینه نشده، در بودجه در نظر گرفته نشده، تأمین اعتباری براش انجام نشده و خود این نهادها و سازمان‌ها مثلا هیچ هدفمندی ملی یا خواست ملی برای حل اون بحران ها مشکلات ندارن. برای همین اینا با عوامل محیط زیستی مثل تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و مسئله افزایش جمعیت و توسعه ناقواره هی هم افزایی پیدا میکنن و سال به سال شرایط بحرانی تر و پیچیده تری رو به کلان شهرهای ایران تحمیل میکنن، ویژه خب تهران که چیزی نزدیک به 20% جمعیت ایران در خودش جا داد.
از خشک شدن 20,000 درخت در پارک‌های جنگلی تا اصرار بر ادامه ساخت و ساز بی‌ضابطه و از فرونشست 30 سانتی‌متری زمین تا آلودگی مزمن هوا، همه و همه قطعات پازلی هستند که تصویر نهایی آن پایتختی در معرض فروپاشی است.
رایه کرمی مجد از ریشه بحران‌های پایتخت تهران پرداخت، از بحران‌های زیست محیطی تا جمعیتی و زیرساختی. وزیر دفاع جمهوری اسلامی با هشدار شدید به اسرائیل اعلام کرد در صورت تکرار حمله از سوی این کشور، ایران با استفاده از موشک‌های جدیدی که در جنگ 12 روزه اخیر به کار نرفته پاسخی متکثر، غافلگیر کننده و خارج از محاسبه خواهد داد. به گفته عزیز نصیرزاده، موشک‌های جدید ایران از توانایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند و برای مقابله با هر گونه ماجراجویی اسرائیل به کار گرفته خواهند شد. رضا جمالی همکارم گفتگوی داشته با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، و نخست ارزیابی او را درباره مشخصات موشک‌های جدید ایران پرسیده.
در جنگ 12 روزه ایران از بیشتر موشک‌های بالستیکی خودش که بردشون به اسرائیل می‌رسیدن استفاده کرد، حتی از موشک شهاب 3 که اولین نسل موشک‌های ایرانیه که با برد فراتر از 1000 کیلومتر به طور خاص برای رسیدن به اسرائیل ساخته شده بود. ولی به نظر من صحبت وزیر دفاع در مورد موشک‌های جدیدی که استفاده نشد احتمالاً اشاره به موشک خرمشهر 4 هست. یه موشکیه که برد حدود 2000 کیلومتر، جدیدترین نسل موشک‌های خرمشهر ایرانه که در سال 2023 بود که از خرمشهر 4 به طور مشخص رونمایی شد با سر جنگی 1500 کیلوگرم و این میتونه برای اون نقطه‌ای که برخورد می‌کنه موشک بهش میتونه بسیار ویرانگر باشه و صرفاً برای ضربه زدن به یک هدف منطقه‌ای از این نوع موشک استفاده میشه. اونطور که ادعا میکردن مقامات حکومت اسلامی که بسیار موشک پیشرفته و دقیقی هست و میتونه با استفاده از اون موتورهای ورنیه‌ای که در قسمت سرجنگی تعبیه شده در خارج از جو مانور بده، هیچ گونه جنگ الکترونیکی و جنگی روش تاثیر گذار نیست. در جریان جنگ 12 روزه هیچ گزارشی در مورد استفاده از این موشک نرسید. برخی موشک‌های دیگه ایران مثل خانواده موشک‌های قدر هم از توان حمله کلک‌های خوشه‌ای برخوردار هستند و در اون 3 موردی که از این نوع موشک‌ها در اسرائیل استفاده شد، به نظر من از موشک‌های قدر استفاده شد.
آقای ندیمی، وزیر دفاع ایران مدعی شده که روزهای آخر جنگ 12 روزه 90% موشک‌های ایران به هدف خوردند و بعد اضافه کرده که در جنگ بعدی پاسخ ایران به حملات احتمالی اسرائیل بسیار دردناک و خارج از محاسبه خواهد بود. آیا به نظر شما تغییری در وضعیت تهاجمی و تدافعی ایران در این مدت به وجود اومده؟
تا خب الله در مورد تعداد موشکایی که به هدفشون برخورد کردن تونستن از سپر موشکی اسرائیل عبور بکنن بحث هنوز وجود داره. طبیعتاً اون ادعایی که از دو طرف میشه با هم دیگه همخوانی نداره، نظر اعداد و حتی در داخل خود اسرائیل هم دقیقاً در این مورد یکسانی نظرها نیست. گفته میشود که پدافند موشکی اسرائیل تونسته بود که حدود 70 تا 75% از موشکایی رو که به حریم هوایی اسرائیل رسیده بودن تونسته رو سرنگون کنه. از تعداد موشکایی از اون 20% که تونستن رو زود بکنن چه تعداد به هدفاشون برخورد کردن اون هم یک بحث هستش، ولی همین حتی هم کافی هستش. یعنی حتی اگر به یه فاصله 100 متری یا 200 متری از هدفشون هم برخورد بکنن، به نظر من با توجه به قدرتمند بودن سر جنگی به سری از این موشک ها میتونه تاثیر قابل توجهی بگذاره. من فکر میکنم ایران هم اکنون به شدت در مشغول تولید کردن موشک هایی هستش که بتونن به اسرائیل برسن، هم از نظر برد و هم از نظر کارایی، به ویژه موشک های سوخت جامد. یعنی توان تولید خودش رو سعی کرده ترمیم بکنه و بر تعداد اون اضافه بکنه.
آقای ندیمی، در خبرها داشتیم که اسرائیل سیستم دفاع موشکی برد بلند خودش رو داره تقویت میکنه. همزمان وبسایت اسرائیلی واینت از همکاری ایران با چین برای بازسازی صنایع موشکیش خبر داده. به این ترتیب آیا در جنگ احتمالی بعدی که گفته شده بسیار سخت‌تر از جنگ 12 روزه خواهد بود، به سمتی خواهیم رفت که به یک توازن منفی برسند دو کشور که برای مدت طولانی‌تری جنگ رو از دستور کارشون خارج کنند؟
بله، من فکر می‌کنم به همون پایان جنگ 12 روزه یکی از دلایل پایان اون جنگ در اون مرحله به وجود آمدن این دقیقا توازن منفی بود. یعنی هم از نظر تعداد رهگیرهایی که شلیک می شد و هم از نظر تعداد توانایی شلیک موشک بالستیک ایران و ضرباتی که اسرائیل همچنان از نظر نیرو هوایی اسرائیل وارد می کرد به مناطق استراتژیک ایران با توجه به استیلایی که بر حریم هوایی ایران داشت و بالا رفتن خطر هدف قرار گرفتن کادر رهبری حکومت اسلامی، به نظر من اینا تمام در مجموع باعث شده بود که دو طرف به سمت قبول کردن آتش بس پیش برن و فشار ایالات متحده بود. البته ولی این توازنی که به وجود اومده دلیلی نمیشه که دو کشور مجدد به سمت یک دور دیگری از درگیری نظامی پیش نرند. احتمال قوی این اتفاق خواهد افتاد، حالا ممکنه در ظرف چند هفته یا چند ماه آینده انجام بگیره. یکی از دلایلی که اسرائیل با آتش بس موافقت کرد کاهش موجودی موشک‌های رهگیر اسرائیل بود. اسرائیل و ایالات متحده تعداد قابل توجهی از رهگیرهای تاد و ارسه رو شلیک کردن برای اینکه موشک‌های ایران رو خارج از جو بتونن رهگیری بکنن قبل از اینکه به اسرائیل برسن، و تعداد زیادی هم از موشک‌هایی که شلیک شد، حالا چه گنبد آهنین و چه فلاخون داوود، واقعا نشون دادن که توانایی رهگیری اصولا طراحی نشده بودند برای رهگیری موشک‌های مثل موشک‌های ایران که به سمت اسرائیل شلیک می‌شد و صرفا برای به نوعی امتحان کردن شانس بود. بنابراین اسرائیل داره سعی میکنه که تعداد بیشتر موشک ارور 3 و در نهایت ارور 4 تولید بکنه. ارور 4 نسل دیگه، آخرین نسل موشک‌های ارور یا پیکان هست که هنوز در مرحله تحلیل و توسعه است، هنوز به مرحله ساخت و تولید نرسیده. تعداد بیشتری هم قرار شده که رهگیرهای تاد ساخته بشه به سفارش ویژه و اضطراری پنتاگون. اسرائیل راه دیگه نداره جز اینکه فعلا هم به ایالات متحده متکی باشه و هم به موجودی موشک‌های رهگیر خودش رو بتونه افزایش بده.
آقای ندیمی، احتمال قوی دادید که شاید دوباره جنگ بین ایران و اسرائیل آغاز بشه، و این در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در حملات هوایی این کشور تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده. اسرائیل هم مدعی شده که برنامه موشکی ایران رو آسیب شدید بهش وارد کرده. خب الان این پرسش مطرح است که چرا و به چه دلیل باید دوباره اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه؟
ببینید، اسرائیل ضربات خیلی موثری به صنایع موشکی ایران وارد کرده. اگر تک تک هدف‌هایی رو که اسرائیل بمباران کرده عکس‌های مهاجرش رو نگاه بکنید، ببینید که اون حساس ترین قسمت‌های هر کدوم از اون مجموعه صنایع شهید باکری، شهید همت، شهید باقری و خیلی مجموعه دیگر رو در خجیر، در حکیمیه، در پارچین و در اصفهان جای دیگه ایران ضربه زده بهش. ولی همونطور که عرض کردم به خاطر بعد مسافت، به خاطر محدود بودن توناژ بمبی که هر هواپیما میتونسته هم بکنه یا شلیک بکنه، به اصطلاح گلچین کردن، یعنی مهمترین و حساسترین قسمت یک مجموعه صنعتی رو از بین بردن. در موارد محدودی بوده که کل مجموعه رو به قول معروف شخم زدن و از کار انداختن برای مدت قابل توجه. بنابراین من فکر میکنم برآوردهای خود استرالیا هم این باشه که ایران میتونه ظرف یک مدت به نسبت کوتاهی در ابتدا برخی از توانایی‌های تولید و در نهایت تمام توانایی تولید خودش رو بازیافت بکنه و دوباره برگرده به همون ریت تولید قدیم. در مورد مجموعه هسته‌ای هم همینطور تمام سازمان‌های اطلاعاتی برآوردشون این بوده که دست کم بخش قابل توجهی از 400 تریلیون اورانیوم 60% غنی شده ایران همچنان در سرخورده باقی مونده در نقطه نامشخص و برآوردها بر این است که ایران میتونه در صورتی که یک آبشاری از سانتریفیوژهای IR4 IR6 داشته باشه در یک نقطه بسیار مستحکم محرمانه میتونه خیلی سریع به غنی‌سازی 90% دست پیدا بکنه، به مواد اورانیوم 90% کافی برای ساخت تعدادی بمب. بنابراین این توانایی وجود داره و اینو اسرائیل اگه واقعا بخواد از بین ببره باید مرتب بمباران بکنه و در نهایت به سمت زنجیره تصمیم‌گیری عالی در این زمینه برسه.
فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، از موشک‌های جدید ایران گفت.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
شتاب گرفتن هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی چشمگیر داشته و با سرعتی بی‌سابقه آینده بازار کار و اقتصاد جهانی رو با دگرگونی‌های عمیق روبرو کرده است. تحولی که هم فرصت‌های تازه به وجود میاره و هم سایه نگرانی از نابودی مشاغل رو پررنگ‌تر می‌کنه. بیشتر بشنوید از نسرین ابشار.
هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی حیرت انگیز را تجربه کرده، به طوری که مدل‌های پیشرفته‌ای مثل ChatGPT 5 با قابلیت‌های چند رسانه‌ای و تحلیل متنی، تصویری و صوتی در کمتر از چند ماه معادلات مربوط به گروهی از مشاغل را عوض کرده است. برای سالها این سوال مطرح بود که آیا هوش مصنوعی نیروی کار را تقویت می کند یا جایگزین آن می شود؟ پژوهش‌های تازه نشان می دهد که در چند دهه گذشته فناوری بیشتر از آن که شغل بسازد آنها را از بین برده است. هوش مصنوعی و روباتیک می توانند این روند را با شتابی بی سابقه ادامه دهند. اتفاقی که پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، تورم و حتی روابط قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین خواهد داشت. اما هوش مصنوعی در بازار کار آمریکا چه نقطه عطفی داشته؟ به گفته دیوید اوتور، اقتصاددان دانشگاه MIT، از سال 1980 مشاغل از دست رفته به دلیل خودکارسازی یا اتوماسیون به طور کامل با مشاغل جدید جبران نشدند. او تأکید می‌کند که ماشین‌های باهوش‌تر از انسان جایگزین نیروی کار می‌شوند و هوش مصنوعی به سرعت در حال رسیدن به این نقطه است. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز برآورد کردند که 15-30% مشاغل در بازارهای توسعه یافته در معرض خودکارسازی قرار دارند. اما در این میان چه مشاغلی در خطرند؟ برخلاف تصور رایج، سرعت جایگزینی مشاغل با هوش مصنوعی بیشتر به میزان داده‌های در دسترس در یک حوزه بستگی دارد تا پیچیدگی آن کار. برای مثال در کارهایی در حوزه مالی که داده‌های فراوان و سازمان یافته وجود دارد، هوش مصنوعی سریع‌تر می‌تواند کارها را خودکار کند. اما در بخش‌هایی مانند درمان به دلیل محدودیت و حساسیت داده‌ها این روند کندتر خواهد بود. با این حال، یک گزارش مؤسسه MIT نشان می‌دهد که در آمریکا هوش مصنوعی فعلاً بیشتر جای نیروی کار برون سپاری شده و خارجی را گرفته. شرکت‌ها با لغو قراردادهای برون سپاری و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی سود مالی زیادی کسب کردند. به گفته این گزارش در کوتاه مدت تنها 3% مشاغل در آمریکا در معرض جایگزینی قرار دارند، اما این رقم در بلند مدت میتواند به 27% برسد. اما آینده مشاغل فنی و مهارتی با وجود هوش مصنوعی چه میشود؟ در این میان مشاغل فنی و خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی و مهارت‌های دسترسی دارند نسبتاً امن باقی ماندند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای شغل‌هایی مانند لوله‌کشی، برق‌کاری و جوش‌کاری در حال افزایش است. اما نقش هوش مصنوعی بر پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک چه خواهد بود؟ اگر هوش مصنوعی شغل‌ها را از بین ببرد، بیکاری زیاد باعث کاهش تقاضا و اثر ضد تورمی می‌شود. در این شرایط دولت‌ها باید بیشتر در اقتصاد دخالت کنند و کشورهایی برنده خواهند بود که بهتر فناوری را بسازند و به کار بگیرند. آمریکا و چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه جایگاه برتری دارند. در نهایت با وجود اینکه هوش مصنوعی میتواند کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت را جبران کند، سرعت تصاعدی تکامل فناوری آینده را بیشتر به نفع ماشین‌ها رقم میزند تا نیروی انسانی.
نسرین افشار از جهش چشمگیر هوش مصنوعی گفت هوش مصنوعی که بازار کار و اقتصاد جهانی رو با دگرگونی عمیق روبرو کرده و همواره نگرانی های اساسی وجود داره که چه مشاغلی با پیشرفت هوش مصنوعی تهدید میشن و در معرض خطر و حتی نابودی قرار میگیرن. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی تا ساعت های دیگر به شما بدرود میگم.